بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سومین دور مذاکرات هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی فردا در تهران برگزار می شود. شماری از مسافران در محور ایران شهر به چابهار به گروگان گرفته شدند و وزیر انرژی ترکیه برای گفتگو درباره همکاری در زمینه تولید و صدور گاز به تهران رفته است. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز یک شنبه 28 مرداد 1386 خورشیدی و 19 اوت از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت یک ساعت در کنار شما خواهیم بود و مجموعی از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ورق بزنیم، تو موج تاهباز فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی می رساند.
عصر شما خانم منظوری بخیر، عصر شما شنوندگان هم همینطور. از خبرها را با یک خبر اتمی از ایران آغاز می‌کنیم. هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ادامه مذاکرات در چارچوب توافق بر سر تهیه یک برنامه کاری در ظرف 2 ماه برای پاسخگویی به ابهام‌های بر جای مانده در ارتباط با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی فردا به تهران می‌رود. سرپرستی این هیئت را اولی هاینونن، معاون محمد البرادعی، مدیر کل آن آژانس، و سرپرستی هیئت ایران را جواد وعیدی، معاون علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بر عهده خواهند داشت. این سومین دور مذاکرات دو طرف در این زمینه خواهد بود. در مذاکراتی که تاکنون انجام شده، دو طرف بر سر تدوین مقررات بازرسی از تأسیسات غنیسازی اورانیوم در نطنز و افزودن 5 بازرس دیگر به شمار بازرسان بین‌المللی ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. اما در جنوب شرقی ایران، خبرگزاری‌های ایران از به گروگان گرفته شدن شماری از مسافران در محور ایران شهر به چابهار خبر می‌دهند. بر پایه این گزارش‌ها، افرادی که اشرار مسلح در سیستان و بلوچستان خوانده شده‌اند، ساعت 5:30 صبح امروز پس از بستن جاده در محور ایران شهر به چابهار، شماری از خودروها و یک اتوبوس را با راکت RPG منفجر کردند و سرنشینان آنها را به گروگان گرفتند. در این مورد آخرین جزئیات و اطلاعات را در همین مجله شامگاهی در دقایق آینده خواهید شنید. هلمی گولر وزیر انرژی ترکیه همراه هیئتی به تهران رفته است تا در زمینه تولید و صدور گاز از ایران به ترکیه با مسئولان جمهوری اسلامی گفتگو کند. به گفته حجت الله غنی میفرد، مدیر امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران، موضوع واگذاری فازهای 22، 23 و 24 توسعه میدان گاز پارس جنوبی به ترکیه در اولویت مذاکرات امروز جای دارند. آقای غنیمی فرد افزوده است که درباره جزئیات تفاهم نامه‌ای که در ماه گذشته با ترکیه امضا شد و به موجب آن قرار است ایران از طریق خط لوله ترکیه به اروپا موسوم به نوباکو سالانه 20 میلیارد متر مکعب گاز صادر کند نیز مذاکره می‌شود. آمریکا با تفاهم نامه امضا شده میان جمهوری اسلامی و ترکیه مخالفت کرده است، ولی مقام‌های ترکیه می‌گویند که این همکاری در جهت منافع آن کشور است. اما در بندرعباس، نهنگی عظیم الجثه به طول بیش از 6 متر بامداد امروز در آب‌های ساحلی شهر بندرعباس به گل نشست. به گزارش خبرنگار مهر، یگان‌های متعددی از شهرداری و آتش‌نشانی در حال بیرون کشیدن این نهنگ عظیم الجثه از آب هستند. گمان می‌رود سر این نهنگ به شدت مجروح شده باشد. و آخرین خبر درباره قوی‌ترین مرد جهان، خودروی حامل کوروش باقری و حسین رضازاده، چهره‌های سرشناس وزنه‌برداری جهان، در راه اردوی تیم ملی وزنه‌برداری ایران در جاده چالوس به کوه برخورد است. در این تصادف که شب گذشته روی داد، به حسین رضازاده معروف به قوی‌ترین مرد جهان آسیبی نرسید. کوروش باقری که در این تصادف کتفش آسیب دید، در پی معالجه سرپایی در یکی از بیمارستان‌های کرج مرخص شد. برای هر دو وزن بردار ایرانی آرزوی سلامتی میکنیم.
تو ماجرای تاهباز بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. بار دیگر یک مسئول بلندپایه نظامی آمریکایی در عراق از آموزش شبه نظامیان شیعه در عراق توسط اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خبر داد. گروگانگیری در مسیر چابهار ایران شهر، بیشتر خواهیم شنید. محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضایی هدف حملات روزنامه‌های دست‌راستی چاپ تهران قرار گرفت. خانواده ی 3 تن از دانشجویان دربند دانشگاه پلی‌تکنیک با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضاییه از سرنوشت فرزندانشان ابراز نگرانی کردند. پزشک معالج احمد باطمی به 1 سال حبس محکوم شد. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. به گفته یکی از نظامیان بلندپایه ارتش آمریکا، اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مرزهای ایران می‌گذرند و به شبه نظامیان شیعی در عراق آموزش می‌دهند. ژنرال ریک لینچ تاکید کرده است که آمریکا از حضور این سپاهی‌ها در عراق خبر دارد و آنان را هدف خواهد گرفت. گزارشی در همین زمینه از علیرضا طاهری.
این نخستین باری است که یک ژنرال آمریکایی از حضور اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عراق برای دادن آموزش‌های نظامی به شورشیان و ستیزه‌جویان شیعی آن کشور خبر می‌دهد. ژنرال ریک لینچ که قلمرو فرماندهی‌اش حاشیه جنوبی نارام و شورش زده بغداد را نیز در بر می‌گیرد، می‌گوید: هم‌اکنون سربازان آمریکایی دنبال رد 50 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه زیر فرماندهی او هستند. به گفته ژنرال لینچ، آمریکا از حضور این عده با خبر است و آنها را هدف خواهد گرفت. همزمان ژنرال لینچ از ارائه اطلاعات مشخص‌تر در این زمینه خودداری کرد، اما یادآور شد که تاکنون نیروهای زیر فرمان او هیچ یک از اعضای نیروهای نظامی جمهوری اسلامی را بازداشت نکردند. ژنرال لینچ بیدرنگ یادآوری می‌کند که در قلمرو فرماندهی او از اواسط بهار گذشته تاکنون، یعنی همزمان با افزایش حمله با راکت و خمپاره به نیروهای آمریکایی، 217 قطعه سلاح با علامت‌های ایران کشف شده است. این فرمانده آمریکایی افزود که نزدیک به 50 عضو سپاه پاسداران در مرزهای پرمنفذ ایران و عراق گرم آمد و شدند. ارتش آمریکا در هفته‌های اخیر بر شدت انتقاداتش از جمهوری اسلامی افزوده است و می‌گوید نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شورشیان عراقی سلاح و مهماتی میرساند که تاکنون بهره‌گیری از آنها ده ها سرباز آمریکایی را در عراق کشته است. جمهوری اسلامی این گفته ها را همواره بی پایه دانسته و خود را هوادار ثبات و صلح در عراق خوانده است. همزمان آمریکا معتقد است که دل و زبان جمهوری اسلامی در قبال عراق یکی نیست. از همین رو رسانه‌های گروهی آمریکا چهارشنبه گذشته اعلام کردند که وزارت خارجه آن کشور گرم بررسی احتمال جای دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی و هوادار تروریسم است. به گفته ژنرال لینچ، سلاح‌هایی که جمهوری اسلامی به عراق می‌فرستد به دست عرب‌های سنی آن کشور نیز می‌افتد. ژنرال لینچ می‌افزاید شمار انبوهی از این سلاح‌ها از راه استان واسط در مرز ایران و عراق به درون عراق قاچاق می‌شود. استان عمدتاً شیعی نشین واسط 200 کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد و کامیون‌ها معمولاً بدون هیچ گونه جلب نظری در آن مرز گرم آمد و رفتند. ژنرال لینچ تأکید کرده است که ارتش آمریکا قطع این راه ارتباطی برای قاچاق سلاح و مهمات را در شمار مهمترین مأموریت‌های خود جای داده است. قرار است از 2000 سرباز ارتش گرجستان برای پاسداری از مرز ایران و عراق یاری گرفته شود.
ریک لینچ، ژنرال آمریکایی در عراق، از آموزش شبه نظامیان شیعه در عراق توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خبر داد. گزارش علیرضا طاهری بود. در ایران گزارش‌های رسیده حاکی است که بامداد امروز یکشنبه افراد مسلح چندین خودرو را در مسیر چابهار ایران شهر آتش زده و چندین نفر را به گروگان گرفتند. جزئیات را در گزارش توماج تاهباز می‌شنویم.
گزارش‌های رسیده از ایران حاکی است که بامداد روز یکشنبه افراد مسلح چندین خودرو را در مسیر چابهار ایران شهر آتش زده و چندین نفر را به گروگان گرفتند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا نخست به نقل از معاون اجتماعی و ارشاد قرارگاه عملیاتی رسول اکرم اعلام کرد که ساعت 7 صبح روز یکشنبه تعدادی از اشرار مسلح اقدام به راهبندان مسیر چابهار ایرانشهر حوالی پل سنگان کرده و تعدادی از خودروهای متعلق به مردم را آتش زدند و دو مسافر عبوری را نیز به گروگان بردند. ساعتی بعد از این حادثه سرهنگ مهدی احمدی رئیس دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی اعلام کرد گروگانگیری ساعت 5 بامداد صورت گرفته و تعداد گروگان‌ها نیز 12 نفر است. هنوز مشخص نیست گروگان‌ها چه تابعیتی دارند. همه آنها ایرانی‌اند یا در میانشان جهانگردان خارجی نیز حضور دارند. تلویزیون جمهوری اسلامی از سوی مقام‌های امنیتی در ایران اعلام کرده است که ربایندگان به یک گروه معروف تروریستی تعلق دارند. نام این گروه در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران برده نشده است، اما گفته شده که گروگان‌ها به پاکستان انتقال پیدا کردند. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، مقام‌های امنیتی ایران از پاکستان خواستند تا در این مورد اقدام کند. در همین حال خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع آگاه در استان سیستان و بلوچستان که نام او فاش نشده است، گزارش داده که اشرار پس از بستن جاده خودروهای اوری را که شامل 5 خودروی سواری بود را متوقف و پس از پیاده کردن سرنشینان با RPG خودروهای متوقف شده را منفجر کردند و همراه با گروگان‌ها از محل گریختند. این خبرگزاری در این حال گفته است که در این زمینه آمارهای متفاوتی از سوی مسئولین ارائه می شود و یک مقام محلی اظهار داشته که تعداد افراد به گروگان گرفته شده 20 نفر و تعداد ماشین‌های آتش زده شده نیز 8 دستگاه از جمله یک دستگاه اتوبوس است. مقام‌های محلی گفتند که این حمله توسط گروه جندالله وابسته به عبدالمالک ریگی صورت گرفته و آنها هنوز درخواستی ارائه نکردند. برخی منابع در جمهوری اسلامی ایران این گروه را مرتبط با القاعده می‌دانند و رسانه‌های داخلی از آنها به عنوان اشرار یاد می‌کنند. استان سیستان و بلوچستان در سال‌های اخیر صحنه برخی اقدامات خشونت‌بار و گروگانگیری بوده است که مقام‌های ایران آن را به قاچاقچیان مواد مخدر و اشرار نسبت می‌دهند. در یکی از خونین‌ترین موارد حمله به شهروندان ایرانی در این استان، افراد مسلح که گفته می‌شود وابسته به گروه جندالله بودند، در 25 اسفند ماه 1384 خورشیدی با مسدود کردن راه ارتباطی زابل زاهدان در حوالی تاسوکی 22 نفر را کشتند و 7 نفر را نیز به گروگان گرفتند. در سال گذشته نیز درگیری‌ها و بمب‌گذاری‌هایی در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان به وقوع پیوست که در جریان آنها 10 نفر از جمله تعدادی از نیروهای وابسته به سپاه پاسداران کشته شدند. برخی مقام‌های محلی استان دولت پاکستان را متهم کردند که از گروه‌های مسلح در منطقه حمایت می‌کند و این کشور را پایگاه امن اشرار و قاچاقچیان می‌دانند. گروگانگیری روز یکشنبه دومین مورد از این دست اقدامات در یک هفته گذشته است. دوشنبه هفته گذشته 22 مرداد ماه اعلام شد که دو گردشگر بلژیکی در محور بم زاهدان توسط افراد ناشناسی ربوده شدند. البته این دو گردشگر پس از چند روز آزاد شدند.
گروگانگیری در سیستان و بلوچستان گزارشی بوده از توماج تاهباز. همزمان برخی از مقام‌های ایران در موارد پیشین راهزنی، قتل و گروگانگیری در جنوب شرق ایران گفته بودند که میان گروگانگیرها در سیستان و بلوچستان و کشورهای غربی ارتباطاتی وجود دارد. در ایران پس از آنکه گروه جندالله در تاسوکی 22 نفر از شهروندان ایرانی را کشت، شماری از کشورها با ذکر نام از جمله آمریکا و بریتانیا به داشتن ارتباط با این گروه شورشی متهم شدند. مقام‌های هر دو کشور این اتهام‌ها را رد کردند. درباره گروگانگیری امروز در بخش‌های بعدی خبری جدیدترین اخبار و گزارش‌ها را به اطلاع شما خواهیم رساند. ساعت 18:43 دقیقه به وقت تهران است و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به گزارشی دیگر توجه کنید. روزنامه‌های دست‌راستی تهران پس از یک دوره حمله به رقبایی چون محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی از دیروز حملات خود را متوجه رئیس قوه قضاییه محمود هاشمی شاهرودی کردند. با توجه به آنکه ناظران سیاسی همواره قوه قضاییه را از مهمترین ارکان حامی جناح موسوم به اصولگرا دانستند، این انتقادهای گسترده که گاه با لحن تمسخرآمیزی همراه بودند به گمان زنی های مختلفی در صحنه سیاسی ایران دامن زده است. مهداد سپهری در گزارش خود به این مسئله پرداخته.
تعدادی از روزنامه های حامی دولت در اقدامی همزمان و طی یادداشت و مقالاتی شدید اللحن رئیس قوه قضاییه را به باد انتقاد گرفتند. ظاهرا علت این حملات بی سابقه حرفهای محمود هاشمی شاهرودی در همایش سالانه مدیران دیوان محاسبات کشور در انتقاد به تغییر به گفته او مکرر وزرا و مدیران در دولت محمود احمدی نژاد بوده است. رئیس قوه قضاییه در این همایش که چهارشنبه گذشته برگزار شد گفته بود این تغییرات نه تنها چیزی را عوض نمی کند، بلکه منشأ ضربه های سنگینی هم به نظام می شود. یکی از روزنامه های حامی محمود احمدی نژاد در بخشی از مقاله خود خطاب به آیت الله شاهرودی می گوید به جای آنکه سر و سامانی به وضعیت ویرانه ای که امروز نام ویرانه را هم به زحمت بر آن می توان نهاد بپردازید، در خصوص تغییر وزرا اظهار نظر می کنید. عبدالفتاح سلطانی وکیل ساکن تهران علت این گونه واکنش ها را در عدم توان دولت مردان برای پذیرش انتقاد می داند.
آستانه تحمل مسئولین ما در زمینه نقد به عمل کردشون متاسفانه بسیار پایینه و تا به تحمل شنیدن انتقادات مخالفین یا منتقدین رو ندارن. این چیز جدیدی هم نیست. این به نظر من یک بیماری ناشی از اینه که فکر میکنیم در جایگاهی که قرار گرفتیم باید یک شخصیت کاریزماتیک به خودمون بدیم و بقیه فقط از ما اطاعت بکنن. همه این مسائل من در این میبینم که نه قوه مجریه ما تو این دو سال اخیر دولت آقای احمد نژاد تحمل شنیدن مخالفین یا منتقدی رو داشته، نه قوه قضاییه ما متاسفانه.
اما علت این که این آستانه تحمل حتی تا به مدارا با انتقادی از سوی رئیس قوه قضاییه‌ای که به گفته کارشناسان سیاسی در حمایت از جریان موسوم به اصولگرا نقش مهمی ایفا کرده را ندارد چیست؟ آیا اتفاق تازه‌ای روی داده است؟ عیسی سرخیز، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم تهران.
ببینید، ما هر چقدر به انتخابات مجلس و بالا گرفتن رقابت ها نزدیک بشیم و همزمان هر چقدر نارضایتی فزاینده مردم دامن زده بشه و ضعف و ناکارایی دولت عیان‌تر بشه، طبیعتاً جریانی که از ایشون حمایت میکنه حتی تحملش پایین میاد، به گونه این که هر گونه نقد و انتقاد منصفانه‌ای رو هم به گونه یک توطئه علیه خودش ارزیابی میکنه و به صورت واکنشی شروع میکنه به منتقدان دولت و مجلس تحت سلطه اقتدارگراها حمله کردن.
برخی از تحلیلگران سیاسی نیز علت افزایش حساسیت و حملات لفظی به کسانی چون هاشمی شاهرودی، محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی را در مسائل و صفبندی‌های سیاسی دراز مدت تری می‌بینند. از دیدگاه این کارشناسان، رقابت پنهان بر سر کرسی ریاست خبرگان رهبری و از طرفی بالا بودن شانس انتخاب هاشمی شاهرودی هم در قامت ریاست این مجلس و هم در مقام جانشین احتمالی آیت الله خامنه‌ای از آن جمله اند.
گزارش مهداد سپهری را شنیدیم. امروز یک شنبه خانواده سه دانشجوی دربند دانشگاه پلی‌تکنیک در نامه سرگشاده دیگری خطاب به رئیس قوه قضاییه بار دیگر از سرنوشت فرزندان خود ابراز نگرانی کردند. از سوی دیگر نهادهای دانشجویان و دانشجویان آزاد شده نیز خواستار رسیدگی به وضعیت سه دانشجوی زندانی شدند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
خانواده‌های مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری در نامه خود به رئیس قوه قضاییه می‌نویسند زمانی که فرزندان بیگناه ما به موجب قرار بازداشت موقت روانه زندان اوین شدند، تا کنون بر سر آن بودیم که این دردسر را با شما باز گوییم، اما هرگاه به این تفکر که شاید این بیقانونی ها به وسیله دیگر مسئولین روشن شود و مرتفع گردد، از نوشتن شرحال بر شما خودداری ورزیدیم. اما اکنون در زمانی که پیام شما که به وسیله سخنگوی قوه قضاییه به رغم آن که در رسانه‌های جهانی منتشر گردیده تا کنون به دادرسی راه نیافته و ترتیب اثری بر آن قائل نشدند، بر آن شده ایم که سکوت شکنیم و سخن گوییم. از سوی دیگر به گزارش رسانه‌های دانشجویی در ایران در 100مین روز از بازداشت دانشجویان امیرکبیر، جمعی از اعضای انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های سراسر کشور در 4 شهر کشور جمع شده و در اعتراض به فشارهای وارد بر دانشجویان، بازداشت‌ها، رفتارهای غیرقانونی با دانشجویان دربند، اقدام به برگزاری روزه سیاسی کردند. نریمان مصطفوی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی امیرکبیر، درباره اعتراض انجمن‌های اسلامی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
به هر حال این برخوردی که صورت گرفته یک برخوردی بوده که میشه گفت یه نوعی با کلیت جنبش دانشجویی هستش، نه تنها با دانشجویان همین کدی، و هدفی که دنبال میشه خیلی گسترده‌تر و کلی‌تر هست. درسته که انجمن امیرکبیر به عنوان قلب تپنده جنبش دانشجویی همیشه حضور فعالتری به نسبت داشت انتقاد به سیاست‌ها و عملکرد نادرست علی خصوص دولت نخم، منتها به هر حال همینطور که در بیانیه هم که انجمن‌های اصلاح منتشر کردن گفتن که پایمال کردن همزه حتی یک نفر از منتقدین در این مملکت پایمال کردن کلیه حقوق تمامی مردم ایران هست و به این وسیله لازم دونستن که اعتراض بکنن. یک سری به اصطلاح روزه سیاسی و مراسمی تو شهرهای مشهد، شیراز، شاهرود و ایلام و سخنرانی‌هایی در حمایت از دانشجو برگزار شد. همچنین اینکه یک بیانیه صادر شد و تو اون به اصطلاح اعتراض رو وظیفه خودشون دونستن و اینکه حق دانشجویان برای داشتن وکیل رو باز هم یادآوری کردن. ضمن اینکه بسیار تاکید شده که اگر قرار است کسی بازداشت بشه باید به اصطلاح دلیل بازداشت قبل از اینکه اون فرد رو دستگیر بکنن تعیین بشه، نه که اون رو دستگیر کنن و بعد تحت فشار بذارن برای بازداشت دلیل تراشی بکنن.
چه خبری دارین از دانشجویانی که در زندان هستن؟ آخرین خبرتون چی هست؟
حالا متاسفانه تماس‌های تلفنی دانشجوها قطع شده و به اصطلاح ملاقات‌های آقای احسان منصوری و احمد قصبان این هفته لغو شده. این واقعا یک نگرانی خیلی شدیدی رو ایجاد میکنه. اونا بعد از این موج افشاگری که واقعا انجام دادن یک بار دیگه به انفرادی برگردونده شدن تا باز هم تحت فشار قرار بگیرن. بعد از دستوری که آقای هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه دادن مبنی بر پیگیری وضع این دانشجوها، به نظر میاد یک جریانی در قوه قضاییه باز هم داره تلاش میکنه که این اتفاق نیفته.
چشم‌انداز آزادی دانشجویان هنوز دیده نمیشه.
والا متاسفانه این وضعیت تبدیل به یک سیستماتیک بین جریان‌های داخلی خود قوه قضاییه و دستگاه امنیتی شده و به اصطلاح از حالت طبیعی یک پرونده خارج شده و متاسفانه حالت سیاسی پیدا کرده و این طور که پیش میره خیلی سخت. واقعا ما انتظار داشته باشیم که اون چیزی که عدالت هست در مورد این دانشجوها اجرا بشه.
به گزارش ادوار نیوز به دنبال قطع تماس تلفنی 3 دانشجوی زندانی به خانواده آنان نیز اطلاع داده شده است که امکان ملاقات معمول هفتگی فراهم نیست و ملاقات فردای خانواده این دانشجویان با آنها لغو شده است. در این میان 5 دانشجوی آزاد شده پلی‌تکنیک با نوشتن نامه‌ای به انجمن دفاع از حقوق زندانیان، کمیسیون حقوق بشر اسلامی و کانون مدافعان حقوق بشر خواستار رسیدگی نسبت به اعمال شکنجه‌های غیر انسانی در دانشجویان زندانی شدند.
خانواده های 3 تن از دانشجویان دربند دانشگاه پلی‌تکنیک با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضاییه از سرنوشت عزیزانشان ابراز نگرانی کردند. گزارش فریدون زرنگار بود. دکتر حسام فیروزی، پزشک معالج احمد باطبی، از سوی شعبه 6 دادگاه انقلاب به 1 سال حبس محکوم شده که 6 ماه آن به مدت 5 سال تعلیق شده است. دکتر فیروزی، پزشک برخی دیگر از زندانیان سیاسی از جمله اکبر گنجی و مرحوم اکبر محمدی نیز بوده است. در گفتگویی که با دکتر حسام فیروزی داشتم، وی درباره دلایل محکومیت خود به رادیو فردا چنین میگوید.
من میدونید که پزشک آقای باطبی هستم. ایشون برده قبل از اینکه دستگیر بشن تا گذشته یک هفته بستری بودن در کلینیک من. بعد دستگیر کرد تحت مداوای من بودن و متاسفانه هم موقعی بودش که آقای اکبر محمدی کردن. من این نامه ای نوشتم به پزشکای زندان و بهشون اختار دادم که این چونشون ایشون هم استاغذه کرده بودن و این اختار رو بهشون دادم که ممکن مراقب باشن که خدای نکرده مشکلی که برای محمدی پیش اومد برای باطبی پیش نیاد. بعد از این من دستگیر شدم و تقریبا 3 بار من بعد از اون دستگیر شدم. بعد به دادگاه رفتم، با قرار وثیقه آزاد شدم و دیروز رفتم برای گرفتن حکم دادگاه که 1 سال حبس رو برای من که 6 ماهش تعلیقی و 6 ماه تعزیری برای من بریده شده.
چه زمانی بازداشت بودین و چقدر طول کشید؟ روند برگزاری دادگاه شکل بود؟
ببینید، من 3 بار دستگیر شدم. 1 بارش بعد مراجعه به اونجا که به انقلاب که 2 روز بازداشت بودم اونجا از من دستگیر کردم. بعد از اون دوباره به مدت حدودا 20 روز اونجا دوباره من بازداشت کردم و بعد از اینکه دادگاه تشکیل شد این هم اردیبهشت ماه بود. من با وکیلم مراجعه کردم اونجا، حتی وکیل من 2 ساعت بازداشت شد به خاطر اینکه با قاضی با مشکل روبرو شدن. حالا من که این حکم رو به من دادن.
آقای فیروزی، در مورد موارد اتهامیتون بیشتر توضیح میدید لطفا.
موارد اتهامی که به من داده شده اتهام علیه امنیت ملی با هدف تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و مصاحبه با رادیوهای بیگانه و شبکه‌های اینترنتی و سرویس نیوز و ادوانی بود هستش. چیزایی هستش که در خودتون که به من داده شده نوشته شده.
مصاحبه های شما بیشتر درباره جزئیات وضعیت سلامتی آقای باطبی بوده، یعنی حساسیتی روی این مورد خاص وجود داشته آیا؟
توی حسن که به من داده شده به این شکل نوشته شده که من اونجا توضیح دادم که ایشون به مشکل اعمال شکنجه و بدرفتاری هایی که شده توسط کسایی که توی زندان بودن و مقایسه خانم زهرا کاظمی اکبر محمدی دقیقا توی حسن همین چیزا قید شده که چرا من ایشون رو مقایسه کردم با مرگ زهرا کاظمی و آقای اکبر محمدی.
آقای دکتر فیروزی، با در نظر گرفتن اینکه شما پزشک مالج احمد باطبی هستید از زندانیان سیاسی ایران، آخرین وضعیت سلامتی آقای باطبی رو با ما در میون میگذارید؟
آقای باطبی الان با عید بسیج آزادستان فعلاً ایشون هنوز تحت مداوا است به خاطر مشکلاتی که برای ادنای کمرش دارن، بیرون زدگی مهرهای کمری و همینطور تنگی نفس و خونریزی کلیه و هنوز تحت مداوا هستنشون.
اقدام بعدی که فکر میکنید انجام بدید درباره پرونده خودتون احتمالاً با کمک وکیلتون آقای خلیل بهرامیان چی هست؟
بهرامیان بشید ایشون میخوان که تقاضای تجدید نظر کنن، بیشون فرصت وجود داره برای این که ما تقاضای تجدید نظر کنیم.
گفتگویی بود با دکتر حسام فیروزی، پزشک معالج احمد باطبی از زندانیان سیاسی که به یک سال حبس محکوم شده است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
به آلمان می رویم. همایشی با عنوان ایران با شرکت 11 استاد از 5 دانشگاه ایران و 9 استاد از 5 دانشگاه آلمان به کار خود در دانشگاه گیسن پایان داد. یکی از مسائل عمده‌ای که در این گرد همایی علمی مورد بحث قرار گرفت وضع زیست محیطی دریای خزر و نقش شهرهای ساحلی در آلودگی این دریا بود. یکی از استادان و پژوهشگران ایرانی شرکت کننده در این همایش پروفسور مصطفی مؤمنی از دانشگاه شهید بهشتی است که در تحقیقات خود حفر فاضلاب در استانهای شمالی ایران را یکی از معضلات عمده کشاورزی و زیست محیطی در این منطقه سرسبز و پرجمعیت ایران دانسته است. شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
همایش ایران در دانشگاه گیسن به ابتکار مؤسسه زمینشناسی این دانشگاه آلمانی به سرپرستی پروفسور آندراس دیتمان شکل گرفت. ادامه تبادل دانشجو میان ایران و آلمان یکی از موضوعهای این گرد همایی بود و سپس استادان ایرانی و آلمانی پژوهش‌های خود را درباره نقش شهرها و مناطق ساحلی 5 کشور حوزه دریای خزر از جمله ایران در آلودگی این دریا و چگونگی برطرف ساختن این آلودگی ارائه دادند. یکی از استادان شرکت کننده در همایش ایران در دانشگاه گیسن پروفسور مصطفی مؤمنی است که 31 سال است در دانشکده علوم زمین در دانشگاه بهشتی سرگرم تدریس است. به تحقیقات خود را بر جغرافیای شهری متمرکز کرده و تا کنون چند مقاله هم به زبان آلمانی انتشار داده. آقای مؤمنی در گفتگو با ما با اشاره به وضع جغرافیایی استانهای شمالی حفر فاضلاب در این منطقه سرسبز ایران را یکی از معضلات کشاورزی و زیست محیطی این منطقه پرجمعیت دانسته است.
سواحل ایرانی دریای خزر شامل استانهای گیلان، مازندران و گلستان هست. 128 تا شهر در اینجا هست، یعنی 11% شهرهای ایران در این منطقه هست و جمعیتش هم 6,942,605 نفر هست و همین جمعیت مسائلی رو از جهات زیست محیطی آفریده. هیچ کم از این 124 شهر فاضلاب ندارن. تولید فضایی که در این 30-40 سال اخیر انجام گرفته تمام این فضاها تحت ساختمان آمده و تمام فاضلاباش در یک عمق کم و آلوده کننده فضاست. نخواستین چاره که باید اندیشید همین است. زمینه کشاورزی داره نابود میشه، جنگل‌ها داره نابود میشه، فضاهای پرقیمت کشاورزی داره تبدیل میشه به ویلاها. یعنی یک سلسله مسائل وجود داره که این گوشه از ایران ما که میتونه بهترین جایی باشه برای کشاورزی و برای گذران ایام فراغت مردم و گردشگری داره نابود میشه به دست خود ما و عدم مدیریت و سوء مدیریت ما و بدون آمایش سرزمین. از این بابت این منطقه بایستی واقعا در تراز اول توجه ما قرار بگیره. اینجا که کبینی که اگر حالا حالا 1000 کیلومتر هم از اینجا از بین بردیم مهم نباشه. اینجا هر متر مربعش برای ما ارزش داره. خدا نکرده اگر نابود بشه با این پروسی که داره میگه از مرداب‌هاش گرفته تا سواحلش گرفته، یه بلای انسانی است. اینا باید مطالعه بشه. بدون مطالعه هیچ کاری نمیشه کرد.
گزارش شهرام میریان و گفتگوی او بود با پروفسور مصطفی مومنی از دانشگاه شهید بهشتی که در کنفرانسی در دانشگاه گیسن آلمان شرکت کرده است.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران. پیش از آن که مجله شامگاهی را ادامه دهیم، توماج تاهباز نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
از مهمترین خبر امروز در سیستان و بلوچستان آغاز می‌کنیم. خبرگزاری‌های ایران از به گروگان گرفته شدن شماری از مسافران در محور ایران شهر به چابهار خبر می‌دهند. بر پایه این گزارش‌ها افرادی که اشعار مسلح در سیستان و بلوچستان خوانده شدند، ساعت 5:30 صبح امروز در جاده ایران شهر به چابهار شماری از خودروها و یک اتوبوس را با راکت منفجر کردند و سرنشینان آنها را به گروگان گرفتند. هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ادامه مذاکرات در چارچوب توافق بر سر تهیه یک برنامه کاری در ظرف 2 ماه برای پاسخگویی به پامای برجای مانده در ارتباط با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی فردا به تهران می‌رود. در همین حال هلمی گولر وزیر انرژی ترکیه همراه هیئتی به تهران رفته است تا در زمینه تولید و صدور گاز از ایران به ترکیه با مسئولان جمهوری اسلامی گفتگو کند. خانم منظوری، بله. و در آخرین خبر هم که نهنگی عظیم و جثه به طول بیش از 6 متر بامداد امروز در آبهای ساحلی شهر بندرعباس به گل نشست. به گزارش خبرنگار مهر، یگانهای متعددی از شهرداری و آتش نشانی در حال بیرون کشیدن این نهنگ عظیم و جثه از آب هستند.
با تشکر از توماج تاهباز. در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا گزارشی داریم برای شما درباره 28 مرداد. آخرین روزهای مرداد 86 را سپری می‌کنیم. امروز 28 مرداد است که یادآور واقعی 28 مرداد 1332 است. در این روز در سال 1332 خورشیدی در ادبیات سیاسی ایران که معنای متفاوت و گوناگونی پیدا کرده، برخی از این روز به عنوان واقعه و برخی دیگر به منزله قیام ملی و برخی نیز به عنوان کودتا نام میبرند. اختلاف نظر درباره رویدادهای این روز یکی از عوامل مرزبندی نیروها و جریانهای سیاسی با یکدیگر در 54 سال گذشته بوده است. بهروز کارونی گزارش میدهد.
در این روز نخست وزیری 2 ساله دکتر محمد مصدق پایان یافت و اسنادی که از آن پس از حالت محرمانه خارج شد نشان می‌دهد که از ماها قبل از 28 مرداد بریتانیا و سپس آمریکا در پی تضعیف و برکناری دولت دکتر محمد مصدق بودند. علاقه‌مندان به دکتر مصدق در نهضت ملی ایران از آن پس با دید دیگری به آمریکا نگریستند. در این حال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در ابراز اختلاف نظر خود با آمریکا به بحث مداخله خارجی در ایران و برکناری دولت دکتر محمد مصدق اشاره کردند. در این میان رادیو فردا در سالگرد این روز تاریخی 2 پرسش را از 4 صاحب نظر سیاسی جویا شده است. در پاسخ به نخستین پرسش که اگر رویدادهای روز 28 مرداد سال 1332 اتفاق نمی‌افتاد، تاریخ سیاسی ایران چگونه رقم می‌خورد؟ احمد احرار، روزنامه‌نگار و نویسنده، اعتقاد دارد که نمیتوان به طور دقیق در خصوص تحولات ایران در صورتی که واقعی 28 مرداد روی نمیداد پیش بینی کرد.
نمیتوانیم بدانیم که اگر 28 مرداد به صورتی که واقع شد اتفاق نمیافتاد، تاریخ ایران چگونه نوشته میشد. چرا؟ برای اینکه عوامل متعددی در اون برهه از زمان وجود داشت که هر کدوم از اونها به تنهایی یا مجموعه اونها می توانست بر اوضاع ایران، بر سرنوشت ایران و بر اون چیزی که بعدها اسمش تاریخ شد تأثیر بگذاره.
آقای احرار با اشاره به پراکندگی نیروها در میان ملیون و انضباط و یکپارچگی حزب توده در مورد رقابت‌های خارجی بر سر ایران می گوید
رقابت خیلی شدیدی بین روسیه شوروی در اون زمان وجود داشت با غرب که در واقع اون وقت اتحاد انگلستان و آمریکا باشه. مسلم اینه که شوروی یک فرصتی پیدا کرده بود برای نفوذ در ایران با در اختیار داشتن حزب توده و با سازمان نظامی حزب توده و استفاده از خلأ قدرت که با رفتن شاه و به هم خوردن سلطنت پیدا میشه. اما خب انگلیس و آمریکا در مقابل یک همچین حرکتی ساکت نمی نشستن. اگر هر کدوم از این دو نیرو برای بهره برداری از خلأ سیاسی که پیدا شده بود یا پیدا می شد قدمی بر می داشتن، اون وقت دیگری واکنش نشون می داد و خیلی احتمالش وجود داشت که ایران دچار همون وضعیتی بشود که ما سالها بعد در افغانستان شاهدش بودیم.
کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، صاحب نظر سیاسی بعدی است که به رادیو فردا میگوید اگر کودتای 28 مرداد روی نمیداد و دکتر محمد مصدق فرصت داشت اصلاحات ضروری را در قوانین برای برگزاری انتخاباتی آزاد و رعایت حقوق بشر در ایران به انجام برساند، دموکراسی در ایران نهادی نمیشد.
قانون اساسی که از انقلاب مشروطیت سرچشمه گرفته بود کم کم با قانونهای اساسی پیشرفته جهان به ویژه با منشور سازمان ملل که تازه عملیاتی شده بود و اعلامیه جهانی حقوق بشر هماهنگ میشد. قدرت در دست مردم میموند و پادشاه به عنوان یه نماد تاریخی فرهنگی و فقط تشریفاتی باقی میموند و مجلس شورای ملی البته قدرتمندترین شاخه حکومتی میشد.
این عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران با اشاره به این موضوع که دکتر مصدق ثابت کرد که بدون درآمد نفت میتوان کشور را اداره کرد میافزاید بی اهمیت شدن درآمد نفت برای اداره روزانه کشور و استفاده از آن در جهت سرمایه گذاری و تولیدات صنعتی ثروتمندتر شدن ایران را به همراه می داشت. موضوعی که می توانست ایران را به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان و تأثیرگذار بر تحولات منطقه تبدیل کند. محمد علی عمویی فعال سیاسی و از اعضای سازمان افسری حزب توده در دهه‌های 20 و 30 خورشیدی به رادیو فردا می گوید
من عمیقا اعتقاد دارم که پس از 3 تیر سال 31 روندی آغاز شد که منجر به این وجه خاص دموکراسی شدن جامعه ایران می شد. دلیلش هم روی 2 نکته اساسی است. یکی این که حزب توده ایران بازبینی سیاسی در نگرش خودش نسبت به مصدق و جبهه ملی کرده بود.
داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی در دولت جمشید آموزگار و داماد سرلشکر زاهدی رهبر مخالفان دکتر مصدق به رادیو فردا میگوید 28 مرداد در زمانی روی داد که جنگ سرد در اوج خود قرار داشت. از یک سو روس‌ها بر دامنه نفوذ خود می‌افزودند و آمریکاییان نیز تمام نیروی خود را برای مقابله با روس‌ها بسیج کرده بودند و از هر رژیمی که با شوروی مخالف بود حمایت می‌کردند.
در داخل هم مصدق بسیار ضعیف شده بود. یک نشانش این که تقریبا هیچ یک از طرفداران گذشتش دورش نبودن جز چند نفری که اونا را مطلقا به حرفشون گوش نمی کرد مگر اینکه بگویند که زیر بار هیچ راه حل مسئله نفت نرود. و شاه از ایران رفته بود که رفتن شاه از ایران بسیار روی مردم اثر فوق‌العاده‌ای گذاشته بود. حزب توده بسیار قوی بود در ایران، از لحاظ تعداد افراد 10 برابر جبهه ملی هم بیشتر بود.
در این میان دومین پرسش رادیو فردا از این 4 صاحب نظر سیاسی در مورد تأثیر 28 مرداد سال 1332 بر انقلاب اسلامی سال 1357 خورشیدی بود. احمد احرار چنین پاسخ می‌دهد.
واقعه 22 بهمن 1357 رو در یک کالبد شکافی تاریخی می‌شود پیامد واقعه 28 مرداد تلقی کرد یا دست کم تأثیر گرفته از اون واقعه. تردیدی نیست که قضیه 28 مرداد زمینه رو برای حادثه مشابه در 22 بهمن 57 آماده کرد. چطور؟ به این معنی که 28 مرداد متاسفانه یک افتراق، یک فاصله عمیق سیاسی رو در ایران به دنبال آورد و این افتراق روز به روز افزایش پیدا کرد، بر زندگی اجتماعی تأثیر گذاشت، نیروهای سیاسی و اجتماعی رو از هم دور کرد، چنون این نیروها از هم فاصله گرفتند که متاسفانه به هم پیوستن اونها تا طی سالها با هیچ تدبیر و تمهیدی میسر نشد.
آقای احرار میافزاید بر این اساس مخالفان حکومت به چیزی کمتر از براندازی آن رضایت نمیدادند و حکومت نیز هر روز نسبت به مخالفانش سخت گیرتر میشد. به گفته این روزنامه‌نگار و نویسنده این تقابل ادامه یافت تا آنکه تمام نیروهای مخالف که هیچ سنخیتی با هم نداشتند به هم نزدیک شدند و بدین ترتیب شاهد انقلاب 22 بهمن در سال 1357 خورشیدی شدیم. کوروش زعیم اعتقاد دارد که کودتای 28 مرداد همان تأثیری را داشت که جمهوری اسلامی پس از سال 1360 بر کشور گذاشته است.
پس از کودتا مردمی که تازه خود را در جهان پیدا کرده بودند و سیاستمدارانشون قهرمان عزیز جهانیان شده بودند، ناگهان از یک کشور بیگانه توسری خوردند. این شکست مردم از نظر روحی و این سرخوردگی جدید، یعنی این کودتا 28 مرداد، دوباره مردم را نسبت به نظام پادشاهی بدبین کرد. مردمی که آزادی تازه به دست اومدهشون از دست داده بودن مسلماً کینه ی رژیم عامل اونو به دل میگیرن. نطفه نارضایتی در دل مردم کاشته شدن و همون گونه که دیدیم مبارزه های غیر علنی و زیرزمینی آغاز شد و اونقدر گسترده شد که سرانجام در سال 57 این بغض مردم ترکید.
محمد علی عمویی از بین رفتن روند دموکراتیزاسیون در ایران همراه سرکوبی عناصر اصیل سیاسی چپ و ملیگرا را از پیامدهای کودتای 28 مرداد می‌داند.
من شخصا معتقدم که نیروهای اصیل و انقلابی من جمله حزب توده ایران و تا حدودی هم نیروهای ملی هیچ تریبونی برای عرضه‌داشت نظراتشون، ارائه راهکارها برای مبارزه مردم ایران، هیچ رسانه‌ای که بتواند پیام اینها رو به گوش مردم برسونه. یه مدت محدودی رادیو پیک ایران این رسالت رو به عهده گرفت که اون هم خیلی زود محدود و زود تعطیل شد. نداشتن چنین تریبون‌هایی، ولی در عوض به تعداد مساجد ایران آقایون روحانیون تریبون داشتن.
آقای عمویی میگوید همزمان با نارضایتی مردم که نمی‌خواستند شرایط رژیم شاه را تحمل کنند و پایان حمایت امپریالیسم از حکومت وقت، روحانیون به عنوان آلترناتیو شاه رهبری انقلاب را در دست گرفتند و میتوان گفت که انقلاب به جلو افتاد و یا به عبارتی به جلو انداخته شد. در این میان داریوش همایون یکی از تأثیرات 28 مرداد را جدایی بخشی از طبقه سیاسی ایران از جریان سیاسی کشور و پادشاهی می‌داند و می‌گوید برای مثال حزب توده و جبهه ملی که نیروی قابل ملاحظه‌ای به شمار می‌رفتند حتی با اصلاحات سال 1341 خورشیدی مانند حق رأی زنان مبارزه کردند چون توسط پادشاه انجام گرفته بودند. آقای همایون می‌افزاید این نیروها فقط به سرنگونی نظام سلطنتی می‌اندیشیدند و بر همین اساس چپ‌ها به تدریج به حمایت از روحانیت روی آوردند و با آن بیعت کردند و جبهه ملی نیز تسلیم روحانیت و خمینی شد.
دست کم برای حدود 10 سال مشروعیت پادشاهی رو در ایران از بین برد، حتی در میان طرفدارانش، ولی اینکه لکه وابستگی به خارج ماند روی شاه. ولی از 1341 که اون برنامه اصلاحات اجتماعی به عنوان انقلاب سفید، انقلاب شاه و مردم اعلام شد و از تغییر کرد و اکثریت طبقه متوسط و روشنفکران ایران یا به طور فعال یا به طور ضمنی پیوستند به این جریان اصلاحی و خب ما شاهدیم که در طول 10-12 سال بعدی کشور حقیقتاً یک رونق بی سابقه‌ای رو تجربه کرد. بهترین سالهای پادشاهی محمد رضا شاه اون سالها بود و از همه جهت کشور پیش رفت. مسلماً عده بیشماری که در این پیشرفت‌ها سهم داشتند عملاً جزء طرفداران پادشاه بودند و اون از میان رفتن مشروعیت بعد از 28 مرداد در این بخش اکثریت جامعه جبران شد. محبوبیت شاه در دهه 40 و اوایل 50 فوق‌العاده بود، این درش تردید ندارم. البته در 2 سال آخری یعنی پادشاهی پهلوی این وضع عوض شد.
در این میان آنچه که باید مورد اشاره قرار گیرد برخورد مقام‌های آمریکایی نسبت به رویدادهای 28 مرداد است. در این کشور بحث‌های متفاوتی مطرح شده است، اما در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون، مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه وقت آمریکا از این رویداد ابراز تأسف کرد.
28 مرداد پس از 54 سال گزارش بهروز کارونی بود. نوبت می‌رسد به برنامه هفتگی پنجدری که مروری است بر اخبار فرهنگی ایران در هفته گذشته.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ می‌خواهد. دل و دماغ؟ خوب بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کند.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طرف نمی‌دارم.
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، اون چه خود داشت به بیگانه تمنا می کرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگ هنری رادیو فردا.
سلام، کیانوش فرید هستم، تهیه کننده برنامه پنج دری در کنار شما. آنچه در مجله فرهنگ هنری این هفته خواهیم شنید: بزرگداشت ابراهیم یونسی، عدم نمایش فیلم علی سنتوری آخرین ساخته داریوش مهرجویی در جشن سینما، اعلام برگزاری دادگاه یک نویسنده به خاطر نوشتن رمان، و در گذشت الهه خواننده قدیمی موسیقی سنتی ایران. و ما در قسمت دوم این برنامه امروز قاسم کشکولی، یکی از نویسندگان معاصر، مهمان برنامه پنج دری است. یک شنبه گذشته مراسم بزرگداشت و تجلیل از ابراهیم یونسی، نویسنده و مترجم پرسابقه و نام‌آشنای ایران، در خانگی هنرمندان ایران برگزار شد. ابراهیم یونسی که متولد سال 1305 است، ده ها اثر با ارزش در حوزه‌های مختلف از رمان گرفته تا سیاست و تاریخ و نقد ادبی را به فارسی زبانان معرفی کرده است. تاریخ هنر، تاریخ ادبیات روسیه، سیری در ادبیات غرب، تاریخ ادبیات یونان، تاریخ ادبیات آفریقا، جنبه‌های رمان، داستان دوشهر، خانه قانون زده و خاطرات خروچوف نمونه‌هایی از ترجمه‌های ابراهیم یونسی هستند. مراسم بزرگداشت آقای یونسی از سوی مجله بخارا و انتشارات نگاه برپا شد.
پنج دری.
به دنبال جلوگیری از نمایش عمومی فیلم علی سنتوری آخرین ساخته داریوش مهرجویی، هفته گذشته برخی رسانه‌های خبری در ایران گزارش دادند که این فیلم در جشن خانه سینما نیز به نمایش در نخواهد آمد. خبرگزاری مهر گزارش داده که تهیه کننده فیلم علی سنتوری برای کاستن از حساسیت‌های به وجود آمده پیرامون این فیلم، خواستار عدم نمایش علی سنتوری در جشن خانه سینما شده است. آخرین ساخته داریوش مهرجویی با آنکه دارای مجوز پخش بود، در پی انتقاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امکان نمایش در سینماهای ایران را پیدا نکرد.
به یه هوا پر از بس موجود رو من نمیدونستم که این آخرین باری که همون کسی رو به ریه های سکران شروع میدونم.
خبرگزاری مهر در این حال گزارش داده که فرامرز فرازمند، تهیه کننده فیلم، و همراه داریوش مهرجویی در حال رایزنی با مسئولان بلندپایه ارشاد از جمله وزیر هستند تا مشکل اکران فیلم را حل کنند و برای اینکه در این مسیر دچار تشنج و حاشیه نشوند، ترجیح دادند از حضور در جشن خانه سینما انصراف دهند. هفته گذشته اعلام شد که دادگاه محاکمه یعقوب یادلی، نویسنده ایرانی، روز اول شهریور ماه برگزار خواهد شد. وی به نشر عکاسی و توهین به برخی قومیت‌ها از طریق برخی داستان‌ها و رمان‌هایش متهم شده است. یعقوب یادلی پس از چند بار احضار و بازپرسی، روز 24 اسفند ماه سال 85 به اتهام نشر عکاسی و توهین به قومیت از طریق نوشتن چند دیالوگ در رمانش با نام آداب بیقراری، چاپ 1183 و مجموعه داستانش حالت‌ها در حیات، چاپ سال 1176، دستگیر شده و پس از 40 روز بازداشت در روز 4 اردیبهشت ماه سال جاری با صدور قرار وثیقه آزاد شد.
پنج دری.
الهه خواننده قدیمی موسیقی سنتی ایران هفته پیش در سن 73 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری سرطان کبد در تهران درگذشت. الهه خوانندگی را نزد عبدالله دوامی و غلام حسین بنان آغاز کرد و با خواندن تسلیم‌های از علی اکبر شیدا، عارف قزوینی، درویش خان و علی نقی وزیری به شهرت رسید. الهی که در سالهای قبل از انقلاب یکی از خوانندگان اصلی برنامه گلها در رادیو ملی ایران بود، پس از انقلاب از ایران خارج شد و 3 ماه پیش به ایران بازگشت. از او ترانه های معروفی چون ساقی، میخونه، ساز شکسته، نسیم صحرا و آتش به جان به جا مانده است.
پنج دری
حال نوبت رسید به قسمت دوم این برنامه، گفتگو با قاسم کشکولی. قاسم کشکولی متولد سال 1342، داستان نویسی را به شکل حرفه‌ای از سال 69 آغاز کرد و با چاپ اولین مجموعه داستانش با عنوان زن در پیاده رو راه می رود خود را به عنوان یک نویسنده جدی و جستجوگر معرفی کرد. با هم به گفتگویی که با او داشتم گوش می کنیم. تکه ای از نوشته های خود شما شروع میکنم این مصاحبه رو.
خواهش میکنم.
نویسنده میاندیشه هیچ داستانی برای گفتن وجود نداره و ملال آغاز میشه و چون به تنهایی تحمل این ملال را ندارد از نو به داستان پناه میآورد. من این مقدمه رو در واقع شروع کردم برای اینکه این سوال رو از شما بکنم که آقای کشکولی، شما از کی در واقع به داستان پناه آوردید؟
این سوال جدا سختیه. میدونید من یک بار دیگه هم به این پاسخ دادم در حقیقت، چون خود این سوال یه سوال لغزنده ایه، یعنی نمیشه پاسخ کرد که کی آدم گرایش پیدا میکنه. من از وقتی که یادم میاد در واقع شیفته داستان بودم و این به واسطه زندگی با پدر بزرگم بود در کودکی و پدر بزرگی داشتم که عاشق و شیفته داستان بود، به نوعی که خودش یه قهوه‌خونه داشت و بعد اونجا نقالی میکرد و در این حال حتی شبا هم اون زمان یه داستان شب بود ساعت 10 شب پخش میکردن و فوق‌العاده بود، این نمایشنامه رادیویی بود که فوق‌العاده بود و نظرم خیلی تاثیر گذاشت. این هم 5-6 سالگی من شروع شد تا 15 سالگی و هر شب چنین چیزی بودش، یعنی این یک معتاد. من و پدر بزرگ نشسته بودیم همچین. کتابای دیگری که از همون زمان، از زمانی که قبل از مدرسه اون موقع مکتب بود رفته بودیم و شروع کردم برای که پدر بزرگ 1001 شب و امیر ارسلان و مختار نامه و اینها رو خوندن و اینها، فکر میکنم از همان زمان من با داستان آموخته شدم. بعد تا اینکه تصمیم به نوشتن گرفتم فکر میکنم که زن 30 سالم بود. نوشتن داستان از زمانی شروع کردم که حس کردم چیزهایی رو که در تخیل من هست و یا نوع روایت یا زاویه دیدی که دارم، این دیگه توسط دیگران ارائه نمیشه. پس با توجه به در واقع درک این خلأ شروع کردم به نوشتن.
کتاب شما در میاد زن در پیاده رو و در واقع میشه گفت، نه از قول خودم این رو نمیگم، در واقع از قول تمام اعادی قلم منتقدا، هنوز که هنوزه خیلی های نقیده رو دارن که زن در پیاده رو اتفاقی بود در ادبیات ایران. خودتون در مورد این مجموعه داستان یه صحبتی میکنین خیلی مختصر برای کسی که احیانا این کتاب رو، این شانس رو نداشته که این کتاب رو بخونه، از ساختارش، موضوعاتش، نحوش و اینکه چه بازتابهایی داشت، چه چیزایی شنیدین شما خودتون در مورد این کتاب و چه تأثیری روی در واقع ادامه کارتون داشت؟
از سال 72 تا 76 در واقع بیشتر انرژی بودشم بود داستان کوتاه و تقریبا سالی 2 تا داستان نوشتم. من آدمی هستم که نمیتونم یه قالبی رو که پیدا کردم بعد شروع کنم تو اون قالب تولید کردن داستان. به خاطر این شما 8 تا داستان تو اون مجموعه هست که هر کدومش دارای یه ساختمان زبان هست. فکر میکنم به تعبیر یه بابایی میگفت که در 20-30 سال اخیر این بیشترین بازتاب بوده که یه مجموعه داستانی داشته و اینها. و شاید اصلا این حرفا اینقدر زیاد بوده خانم فرید که برای آدم منزوی یا آدم گوشگیری مثل من یه مقدار در واقع بازنگهدارنده بوده. یعنی
بعد از این شما کتاب در واقع رمان ناهید رو دادیم بیرون که متاسفانه خیلی هم دچار سانسور شده، یعنی تیکای
بله.
کتاب تیکای خیلی خیلی موفق کتاب در واقع در نسخه‌ای که منتشر شد توش نبود. یک اشاره هم به همین کتاب میکنید به موضوعش اگر احیانا کسی نشنیده؟
در واقع این رمان یه رمانیه که بر اساس جریان سیال زن بنا شده بود و یه شب تا صبح یک زن مبتذره که توی بیمارستان است و دهن کرده و یک کودک مرده به دنیا آورده و خودش توی عوالم مرگ و زندگی هست که متأسفانه همونطور که گفتی پارهای درخشانش سانسور شده. و جالب اینه که نکته اینجاست، این رمان پیش از مجموعه زن در پیاده رو اصلا نوشته شده بود و هر سال در محال سانسور مونده بود. فکر میکنم اصلا چاپ این اشتباه بود که من کردم.
جایی من خونده بودم که شما بعد از اینکه هم رمان ناهید خیلی دچار سانسور شد، هم بالاخره این کار آخر که اصلا اجازه ندادن چاپ بشه و اینطور دست به دست چرخید، البته جایی گفته بودین که اصلا دیگه هیچ کتابی رو نمیخواین چاپ کنید و اصلا میخواین تمام نیروتون رو وقف مبارزه با سانسور بکنید. چقدر این
حرف درست؟ این کاملا درسته و من به این حرف ایمان دارم و اگر شما به سایت هم مراجعه کنید اینو خواهید دید. ببینید اینقدر این استقبال از طرف جامعه ادبی زیاد بود که یکی به ما پیشنهاد کرد که این رمانو من رمانخوانی بکنم و کردیم. دو ساعت این رمانخوانی شد و فیلم و ضبط شد و از طرفی یه زندگی اون شکلی آغاز کرد، یعنی به شکل فیلم و ضبط صدا و سیدی هایی که خب هر کسی داره رایت میکنه و همینطور داره زندگی خودش رو. و این چیزی هم که گفتم کاملا درسته و هنوز دو همون حرفم هستم. گفتم کتابی رو در نمیارم، یعنی این که کتابی رو اینکه در نمیارم منظورم اینه دیگه برای مجوز به ارشاد نمیدم. ببینید من یه کتاب دارم، یعنی کتاب سوانه مال احمد غزالی. این کتاب یک در واقع گوهر و گنجینه بسیار بسیار بزرگیه توی ادبیات ما که متاسفانه به دلیل اینکه همواره فضای ادبیات ادبی ما، من معاصر نمیگم، دارم راجع به در واقع ادبیات کلاسیکمون صحبت میکنم، متأثر از فضای شعر بوده، این کتاب نادیده گرفته میشه. این کتاب رو احیانا تا دو ماه دیگه آماده میکنم و جالب این که یه یادداشتی براش نوشته بودم و بخشی از اینا که تو سایت گذاشته بودم بازتاب بسیار زیادی داشت. یکی اینه و کتاب دیگه‌ام روی یه سری داستان دارم کار میکنم، البته نه رمان، داستان کوتاه.
با سپاس از قاسم کشکولی و شما که تا این لحظه با ما بودید. نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس culture@radiofarda.com بفرستید. منتظر پیام های شما هستیم. شب خوش و پایدار باشید.
پنج دری.
و ما شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا، فریبرز غریب و تازه ترین خبرهای جهان ورزش.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال ساحلی ایران با پیروزی بر تیم بحرین ضمن کسب مقام سومی آسیا، جواز حضور در مسابقات فوتبال ساحلی جام جهانی را هم به دست آورد. در این رقابت‌ها که در امارات برگزار شد، دیشب تیم فوتبال ساحلی ایران در دیدار رده‌بندی با نتیجه پرگل 6-0 بحرین را در هم کوبید تا ضمن کسب مقام سومی در آسیا به مسابقات جام جهانی این رشته که از 11 تا 20 آبان ماه جاری در برزیل انجام می‌شود راه یابد. در بازی فینال این رقابت‌ها هم تیم میزبان یعنی امارات با نتیجه 4-3 تیم فوتبال ساحلی ژاپن را شکست داد و اول شد. تیم واترپولوی جوانان ایران امشب در دومین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات واترپولوی قهرمانی جهان به مصاف تیم ژاپن می‌رود. در مسابقات واترپولوی جوانان جهان که در لانگ بیچ آمریکا در جریان است، روز گذشته تیم ایران با نتیجه پرگل 26-0 مغلوب تیم مدعی صربستان شد. مسابقات قهرمانی جوانان زیر 20 سال جهان با شرکت 24 تیم در 4 گروه 6 تیمی از روز گذشته آغاز شد و تیم واترپولوی جوانان ایران در گروه سوم در کنار تیم‌های یونان، صربستان، استرالیا، ژاپن و نیوزلند قرار دارد. مسابقات فوتبال باشگاهی در کشورهای مختلف اروپا امشب پیگیری می‌شود. در اسپانیا در دیدار برگشت سوپرکاپ این کشور امشب در ساعت 23:30 به وقت ایران تیم رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو پذیرای سویل خواهد بود. بازی رفت را هفته گذشته تیم سویل با 1 برده است. در ایتالیا هم امشب دو تیم اینتر میلان و آسروم برگزار کننده فینال سوپرکاپ هستند. در انگلیس امروز 3 بازی باقی مانده از هفته سوم لیگ برتر در دستور کار است که دیدار منچستر سیتی با منچستر یونایتد و بلکبرن با آرسنال از ساعتی پیش آغاز شده و از دقایقی دیگر در یک دیدار حساس و پر از کرکری لیورپول در ورزشگاه خانگیش انفیلد رود از چلسی پذیرایی خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز یک شنبه رادیو فردا نزدیک می شویم. رادیو فردا با هدف کمک به شما برای دسترسی آزاد به اطلاعات در اینترنت و امکان دستیابی شما به سایت رادیو فردا روزانه یک آدرس تازه فیلتر شکن معرفی می کند. جدیدترین آدرس فیلتر شکن ما این است: khosalaf.com که به این شکل هجی می شود. khosalaf.com. با سپاس از همراهیتان، مریم منظوری هستم و همراه با همکارانم آرزو میکنم اوقات خوشی در پیش رو داشته باشید.